آن بر اساس اون نظریه عدالت اجتماعی حقوقش مراعات بشه.
نه.
حالا ما در بحث حقوق بشر اسلامی دو مبنا رو میتونیم بهش تکیه بکنیم، همین مبانیه، کرامت انسانی یا کرامت اعطایی از جانب خداوند بگیم بهتره، که استاد به خوبی این رو مورد بررسی قرار دادند، و عدالت. حالا من فکر میکنم که ما در این جلسه روی کرامت تمرکز بیشتری خواهیم داشت به عنوان مبنا، و بعدن حالا من در مورد اصول هم صحبت خواهم کرد.
خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی. پس یک اشاره اجمالی شد به مبانی حقوق بشر، چه از نگاه حقوق بشر معاصر و چه از نگاه حقوق بشر اسلامی، که این مبانی الان هست. قطعاً بست و تفصیل این مبانی و توضیحات کامل یه فرصت مناسبی رو میطلبه، که حالا با توجه به فراخور وقت ما در برنامه فقه پویای رادیو معارف از زبان کارشناسان توضیحات رو میشنویم. در خدمت حضرت عالی هستیم. جناب استاد ارسطا، مبانی حقوق بشر اسلامی رو توضیحات کامل ترش رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب آقای دکتر دشتی فرمودند، یکی از مبانی که برای حقوق بشر میتوان مطرح کرد نظریه مذهبی یا مذهبگرایی است. در این زمینه نگاه اسلام با نگاه مکاتب دیگر و همچنین مذاهب و ادیان الهی دیگر هم کاملا متفاوت است. نکته خیلی مهم که در نگاه اسلام در خصوص مبنای حقوق بشر قابل توجهه این است که از دیدگاه اسلام مبنای حقوق بشر به قرارداد بین افراد بشر بر نمی گردد. اینجا خیلی باید تأمل بشود. ما می بینیم که دنیای معاصر وقتی که می خواهد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بنویسد و بعد از آن اون دوتا میثاق بین المللی را در سال 1966 به تصویب برساند، این اعلامیه و آن میثاق ها و سپس دیگر اسناد بین المللی حقوق بشری بر پایه قرارداد و توافق بین کشورها منعقد میگردد، و ما میدانیم که هر قراردادی با قرارداد بعدی قابل نسخ، اصلاح و تغییر است. بنابراین پایه حقوق بشر موجود در دنیای معاصر بر اساس قرارداد و توافقی استوار شده که قابلیت تغییر و اصلاح و نسخ را دارد، در حالی که از نگاه اسلام حقوق بشر مبتنی بر اراده لایتغیر الهی است. این جمله بسیار زیبای امیرالمؤمنین علیه السلام را در خطبه 216 نهج البلاغه ملاحظه بفرمایید. این خطبه که از زیباترین خطبه های نهج البلاغه است و با توصیف حق از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام آغاز می شود، همون جمله بسیار زیبا که می فرماید الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف، یعنی حق وسیع ترین امور است در هنگامی که از آن سخن گفته می شود، لکن مزیق ترین امور است در هنگامی که نوبت به اعمال و اجرای آن می رسد. یعنی اشاره می کند امیرالمؤمنین به اون دردی که بسیاری از جوامعی که نام مسلمانی را بر خودشان حمل می کردند با آن روبرو بودند، یعنی در عمل پایبند به آن حقوقی که خداوند قرار داده بود برای انسانها نبودند. بعد از این که این مطلب را بیان می‌فرماید میرسد به اینجا. امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه این سخن می‌فرماید ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض. خداوند از حقوق خودش یک حقوقی را برای افراد مردم قرار داد. الله اکبر، چقدر این جمله زیباست. یعنی حقوقی که افراد بشر بر هم دیگر دارند منشأش حق الهی است. پس این حقوقی که افراد بشر بر یکدیگر دارند با هیچ قراردادی نه قابل وضع است، نه قابل رفع است، نه قابل تغییر است. از این زیباتر می شود سخن گفت. ثم جعل سبحانه من حقوقه، این حقوقه ضمیرش برمیگرده به خود خدا، خداوند از حقوق خودش یک حقوقی را مقرر کرد، افترضها، یعنی واجب ساخت این حقوق را، لبعض الناس علی بعض. این کلمه بعض در فارسی ترجمه می شود به یک دیگر، هم دیگر، نه اینکه فقط بعضی از مردم داشته باشند در نقطه مقابل همه مردم. خیر، بعض یک اصطلاح عربیه، یعنی هم دیگر. خداوند از حقوق خودش حقوقی را قرار داد برای رابطه بین انسانها، که انسانها در روابط بین یک دیگر آن حقوق را واجب است مراعات کنند. تتکافع فی وجوهها و یوجب بعضها بعضا ولا یستوجب بعضها الا ببعض، و این حقوق بر اساس عدالت بین آنها برقرار شد. همون عدالتی که آقای دکتر دشتی اشاره کردن، ببینید در اینجا چقدر زیبا دارد بیان می شود. پس به این ترتیب امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید پایه حقوق بشر بر اساس قرارداد استوار نیست تا زمانی در معرض تغییر و نسخ قرار بگیرد، بلکه بر پایه حکم لایتغیر الهی است. از این بالاتر این حقوق برخواسته از حق خود خداست. پس دیگر یک جایگاهی پیدا میکند مستحکم و رسین و استوار که به هیچ وجه از باد و باران نیابد گزند. این یک نکته است که در اینجا قابل توجهه. مطالب دیگری هم هست که در فرصتهای بعدی من تقدیم خواهم کرد.
خیلی متشکرم از حضرت عالی و نکات خوبی که در بیان مبانی حقوق بشر اسلامی اشاره کردید، به ویژه جملات زیبا و ارزشمندی که از بیانات مولای بیان امیرالمؤمنان حضرت علی علیه السلام انتخاب کردید، و شرح و توضیح اون قطعا نیازمند یک فرصت بیشتری هست که حق مطلب ادا بشه. اما با توجه به وقتی که بود، استاد خیلی خلاصه و گزیده و بسیار قابل استفاده اشاره کردن. دوستان همچنان با رادیو معرف هستید و برنامه فقه پویا رو میشنوید. مبحث برنامه ما در خصوص نظام حقوق بشر اسلامی است و نگاه فقهی و حقوقی به این موضوع بسیار ارزشمند. همچنان با ما باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
دوستان گرامی، مباحث برنامه امروز فقه پویا رو درباره نظام حقوق بشر اسلامی میشنوید. رسیدیم به مبانی و اصول نظام حقوق بشر اسلامی که مطالب ارزشمند کارشناسان رو در این خصوص میشنویم و بهره‌مند میشیم. جناب دکتر دشتی بفرمایید.
من دو مبنا رو عرض کردم در خصوص مبانی نظری حقوق بشر اسلامی قابل طرح هست، تحت عنوان عدالت و کرامت انسانی. ببینید، خب در اسلام عدالت یک مبنایی است برای بسیاری از مباحث حکمرانی که بیان شده. آیه 58 سوره نساء که می‌فرماید وقتی حاکم شدید یا چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری بکنید، من ترجمه‌اش را عرض می‌کنم، یا و اگر حکم کردی میان آنها به عدالت حکم کن که خدا آنان را که حکم به عدل می‌کنند دوست می‌دارد. آیات مختلفی و در بحث عدالت وجود داره، احادیث فراوانی وجود داره که غیر قابل انکار هست، العدل و اساس الملک و غیره. ما در بحث عدالت اگر بتونیم این رو به خوبی تبیین بکنیم برای جامعه، مبنای بسیار قویم و قوی برای حقوق بشر اسلامی هست، که هست منتها با زوایای مختلف. این یک بحثی است که باید روش مقداری کار بشه، و عدالت اجتماعی به معنای قسط که تفاوتش با واژه عدل هم همین هست در جامعه پیاده بشه. خب میدونید در اصطلاح در قانون اساسی هم، در مقدمه قانون اساسی، بحث قسط و عدالت هم مورد تاکید واقع شده. مبنای دوم که بحث کرامت هست، کرامت انسانی. به اصطلاح از نگاه انسان، انسان گوهری ارزنده و ارزشمند هست که عرض کردم برمیگرده به اون آیه لقد کرمنا بنی آدم، بحث جانشینی انسان بر روی زمین، انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین جانشینی در واقع میگمارم خداوند متعال میفرماید، یا سجده ملائکه بر انسان، یا و نفخت فیه من روحی، خداوند از روح خودش به در انسان دمیده، همه اینها انسان را به قدری با ارزش و با کرامت قرار داده که شایسته این هست که حقوق او به خوبی مد نظر قرار بگیره و رعایت بشه. در قانون اساسی ما هم کرامت انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا در اصل دوم در کنار اصول دین از پایه‌های نظام برشمرده شده. یعنی از پایه‌های نظام اسلامی 6 مورد که ذکر شده، 5 مورد مربوط است به اصول دین و نقش اون در حکمرانی و 1 مورد کرامت انسانی است. این خیلی نکته مهمی است. در مورد اصول عرض بکنم خیلی مختصر و عبور بکنم و این مباحث رو استاد به تفصیل به لحاظ فقهی هم بررسی کردند. بحث برابری انسان از اصول حقوق بشره. الناس سواسیه کسنان المشت، یا مشت هم استاد فرمودن که گفته شده، انسان ها برابرند مانند دانه های شانه، اون شانه های قدیمی که بود، حتی یکی از اون محورهاش بلندتر از بقیه قرار میگیره سر و زخمی میکرد. یعنی اینقدر این برابری مهمه. آیا دکتر درست همینجوری؟
بله، دندانه های شانه
ولی اینقدر باید دقیق و درست تنظیم بشن. برابری یکی از اصول حقوق بشر اسلامیه. البته از حق نگذریم در اعلامیه حقوق بشر هم یا حتی در منشور ملل متحد برابری ذکر شده. برابری که در اسلام هست رابطش با عدالت به خوبی تنظیم شده. برابری یعنی مساوات در خصوص استحقاقهای برابر. وقتی استحقاقها برابرند آنگاه باید به اصطلاح رفتار حاکمان و حکومتها هم با افراد بشر یکسان باشه، مساوی باشه. اصل دیگر اصل اختیار، من اسمشو میبرم، در شاید حقوق بشر غرب آزادی ذکر شده ولی من فکر می‌کنم یک مرتبه بالاتر از اونه. اصل اختیار از اصول حقوق بشره و انسان اختیار دارد در تعیین سرنوشت خود، چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی، که البته خب بحث مفصلی داره، مقیدات و به اصطلاح محدودیت هایی که وجود داره اون بحثش مفصله. اما در آیه 11 سوره رعد که خداوند متعال می‌فرماید که ما سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهیم تا زمانی که خودشان سرنوشت خودشان را عوض کنند، که بحث مفصل داره. اصل دیگر که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته اصل برادری است. بحث اخوت و برادری از اصول حقوق بشر اسلامیه. عرض کردم در اعلامیه حقوق بشر جهانی هم در ماده 1 بحث برادری هم جالب تأکید شده، به اصطلاح هم در کنار اون برابری، برادری هم ذکر شده. لذا این هم به نظرم یکی از اصولی است که باید روش این مقدار کار بشه. از اینها حقها استخراج خواهد شد، یا با توجه به اینها حقها استخراج خواهد شد، که در جلسات بعد در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، لطف فرمودید جناب آقای دکتر دشتی. همینطور که از دقایق برنامه فقه پویا سپری میشه، ما بیشتر با مبانی و اصول حقوق بشر اسلامی آشنا میشیم. مبانی و اصول مترقی و پیشرفته‌ای که قرنها قبل در بیان آیات قرآن کریم و ائمه علیهم السلام اومده، و این به این معناست که این اصول بسیار ارزشمند که جای هیچ خدشه‌ای در آن نیست، از بیان وحی به دست انسان رسیده و مشخص میشه که آنچه که به خیر و صلاح انسان هست و آنچه که در بیان کرامت انسانی هست در زبان وحی به صورت کامل آمده و ائمه علیهم السلام که مفسران واقعی قرآن هستن این رو هم برای ما بیشتر توضیح دادن، که استاد خیلی زیبا اشاره کردن به بیانی از امام علی علیه السلام، به ویژه اون قسمت که حالا این حدیث الحق و اوصال اشرف التواصف شروع میشه، ثم جعل سبحانه من حقوقهی افترز حال بعض الناس علا بعض، این خیلی واقعا جای تفصیل و تبیین بیشتری داره. ما فرصت رو در اختیار جناب استاد ارسطا قرار میدیم و بیان زیبای ایشون رو در خصوص مبانی حقوق بشر اسلامی میشنویم و بهره مند میشیم. بفرمایید.
بله، خوب است که در مقدمه این قسمت من به این روایت زیبا از امام رضا علیه السلام اشاره بکنم که حضرت میفرماید شما معارف ما را به اطلاع مردم برسانید.
بله.
که مردم وقتی با این معارف آشنا بشوند جذب این معارف خواهند شد. انسان‌ها با فطرت خودشان وقتی که این سخنان حقانی را بشنوند خواهند یافت که با هیچ سخن دیگری قابل مقایسه نیست و این عامل جذب اسلام بوده در طول تاریخ که قلوب را به سوی خودش جذب کرده. حتی می‌بینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که مبعوث شد و به صورت علنی و آشکارا دعوت خود را مطرح کرد، در موارد اندکی اتفاق افتاد که کسانی با آن حضرت مراجعه کنند و از آن حضرت استدلال کلامی برای اثبات حقانیتش بخواهند. در اکثر موارد به محض این که افراد با اون سخنان حقانی پیامبر مواجه می شدند جذب این دین می شدند. مثلا در روایتی دارد که یک شخصی که در همین برخوردی که در ادامه روایت آمده با پیامبر اکرم داشته است مسلمان شده، میگه من وقتی که خواستم وارد مسجد الحرام بشوم بزرگان قریش به من گفتند که پنبه‌ای در گوش خود بگذار که سخنان این فردی را که ادعای پیامبری میکند نشنوی.
بله.
من هم همین کار را کردم و وارد شدم و در اثناء طواف دور خانه کعبه به فکرم رسید که این کار نابخردانه است که من پنبه در گوشم بگذارم و نشنوم سخنان این شخص را، بگذار ببینم چه میگوید. وقتی که سخنان اون شخص را که همون پیامبر اکرم باشد شنیدم، گویا اون آیه‌ای که پیامبر تلاوت کرده است بر این فرد این آیه شریف بوده: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خداوند امر می کند به سه چیز: یک، امر می کند به عدالت; دو، امر می کند به احسان و نیکی کردن در حق هم دیگر; و سه، امر می کند به برقراری پیوند با خیشاوندان. و نهی می کند از سه چیز: نهی می کند از فحشا، از منکر، از بغی و ظلم در حق یک دیگر. و در پایان آیه می فرماید ان الله، خداوند در این آیه شریفه، یعظکم لعلکم تذکرون، شما را موعظه می کند، پند می دهد، نمی فرماید یعلمکم لعلکم تعلمون. پند دادن و سپس تذکر پیدا کردن معناش اینه، یعنی ای انسان ها به فطرت خودتان، به دریافت‌های باطنی و عقلی خودتان مراجعه بکنید، حقانیت این سخنان را در خواهید یافت. خب، حالا ما می‌خواهیم همین سخنان حقانی معصومین علیهم السلام را در باب مبنای حقوق بشر مطرح بکنیم که این سخنان به گوش کسانی که به دنبال یافتن حقیقت هستند برسد و آنگاه ببینند آیا با سخنانی که متفکرین انسانی که خواستگاه دینی ندارند گفتند قابل مقایسه هست یا نه. یکی از اون مطالب این است: امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر وقتی که مالک را میفرستد برای مدیریت کلان سرزمین پهناور مصر، سرزمینی که در آن گروهی مسلمانند، گروهی مسیحیان و گروهی بیدین، حضرت به مالک اشتر دستور می‌دهد اشعر قلبک الرحمت للرعیه واللطف بهم والمحبت لهم. همین یک جمله را اگر ما بخواهیم مدت‌ها در موردش صحبت کنیم سزاوار است و جا دارد. اشعر قلبک یعنی اجعل شعار قلبک. شعار به لباس زیرین گفته می‌شود که با پوست بدن در تماس است. در نقطه مقابل شعار دثار قرار میگیرد با 3 نقطه، یعنی لباس رویی که با پوست بدن تماس ندارد. اجعل شعار قلبک، اشعر قلبک که همان اجعل شعار قلبک باشد، معنای فارسیش این میشود قلبت را مالا مال کن، قلبت را مالا مال کن از محبت نسبت به مردم. کدام مردم آی موسوی نژاد؟ مردم مسلمان؟ خیر، همه مردم مصر. قلبت را مالا مال کن از محبت ورزیدن نسبت به مردم و لطف کردن نسبت به آنان و مهربان بودن با آنها. ولا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم، مانند درندگان با آنان برخورد نکن که هر گونه سود بردن از منافع آنان و از اموال آنان را برای خودت غنیمت بشماری. فانهم صنفان، اینجا یکی از اوجهای کلام حضرت است، میفرماد این مردمی که من به تو میگم تو با اونها قلبت را مالا مال از محبت بکن، 2 صنفند، گروهی مانند تو مسلمانند و گروهی مانند تو انسانند. به صرف انسان بودن تو، نه این که فقط باید حقوق آنها را رعایت کنی، نه، بلکه بسیار بالاتر از این نسبت به آنها محبت بورز، باز بالاتر از این قلبت را مالا مال از محبت نسبت به آنان بکن. این نگاه به بشر را ببینید. اعلامیه جهانی حقوق بشر حد اکثر تلاش میکند انسانها حقوق یک دیگر را به رسمیت بشناسند، در حالی که نگاه اسلام میگوید حقوق کف قضیه است، بالاتر از اینها را باید رعایت کرد و اون این از انسانها نسبت به همدیگر محبت بورزند. اوج این محبت را شما در عملکرد پیامبر اکرم میبینید. درود خدا بر پیامبر و آل اون حضرت باد. در روایتی دارد که پیامبر اکرم روزی گریه میکرد، اصحاب از گریه اون حضرت به گریه افتادند و سپس یک نفر سوال کرد یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمود رحمتن للاشقیاء، من دلم می سوزد برای آنان که با دست خودشان را مستوجب عذاب الهی کردند. نمی فرماید رحمتن للمؤمنین، نمی فرماید رحمتن للمسلمین، نمی فرماید رحمتن للسعداء، می فرماید رحمتن للاشقیاء. واضح است که پیامبر نسبت به مؤمنین و مسلمانان دلسوزی دارد، محبت دارد. اون سر جای خودش، پیغمبر برای اشقیا هم آنقدر دلسوزی دارد که برای اونها گریه می کند. و این است سر اون آیه شریفه که خداوند به پیامبر می فرماید لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، ای پیغمبر شاید تو بخواهی از بس قصه میخوری برای اینکه چرا بعضی ایمان نمی آورند که خودت را در معرض تلف شدن و نابودی قرار بدهی از فرط قصه خوردن برای این امر. این همون نگاه اسلام است نسبت به مسئله حقوق بشر. وقتی که معصومین اینجور نگاهی دارند به ما تعلیم میدهند. پس باید افراد بشر را جزء یک خانواده حساب کرد. این نکته ایست که من در قسمت بعدی سخن یا در جلسه دیگر انشاءالله فرصتی باشد راجع به آن توضیح بیشتری عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون از حضرت عالی، بسیار زیبا ترسیم می فرمایید مبانی حقوق بشر اسلامی رو، نظام حقوق بشر اسلامی، و زیباتر این که با بیان بسیار ارزشمند مولای بیان امیر مومنان علی علیه السلام این مباحث رو در حقیقت تقدیم شنوندگان عزیز میکنید که خیلی قابل استفاده است. انشالله همه ما این نکات رو به کار ببندیم هر جایی که هستیم. حالا حضرت نسبت به مالک با اون شخصیتی که ویژگی های خاص خودش رو داشت و به سرزمینی میرفت که باز اون یک ویژگی های خاصی داشت، اما در مقیاس نازلتر و کوچکترش هر شخصی میتونه این نکات ارزشمند و در حقیقت گره‌گشای زندگی اجتماعی بشر رو به کار بگیره که این اصول کاربردی مبانی حقوق بشر اسلامی است. یک اصول نیست که ما فقط بیایم دربارش صحبت کنیم، گفتگو کنیم. الان جامعه جهانی و کشور عزیزمون ایران بیش از هر زمان دیگه نیازمند اجرایی کردن این نکات و دستورات بسیار ارزشمند است.
در واقع این مطلب را باید اول به خودمان تذکر بدهیم که ما در همین جامعه ایران که به حمدالله فضای خوبی فراهم شده است برای آن که بتوانیم موازین اسلامی را به اجرا بگذاریم، چقدر پایبند به همین تعالیم بوده.
بله، بسیار متشکر. ما در این برنامه از مجموعه فقه پویا که در خصوص نظام حقوق بشر اسلامی بحث و گفتگو میکنیم با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ارسطا و همینطور استاد عزیز و گرامی جناب آقای دکتر دشتی، فرصتمون خیلی کوتاه هست. من تقاضا میکنم از محضر جناب آقای دکتر دشتی در قالب 2-3 دقیقه یک جمع‌بندی از مباحث ارائه بفرمان تا انشالله در برنامه بعد هم که با همین موضوع تقدیمتون میشه یا برنامه های بعدی بتونیم به سوالهای دیگر این موضوع بسیار مهم پاسخ بدیم. استفاده میکنم آقای دکتر دشتی.
خواهش میکنم. خب در این جلسه در مورد مبانی و اصول حقوق بشر اسلامی بحث شد، مباحث مربوط به کرامت انسانی، مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و اصولی مانند بحث برابری، برادری و در واقع اصل اختیار و آزادی و مباحث استاد عزیز در مورد این مبنا و شکافتن این مبنا در حقوق بشر اسلامی که ناظر بر اون اصل رحمت در حکمرانی هم بسیار خوب بیان شد که نگاه اسلام رو به انسان‌ها فارغ از مسلمان بودن یا نبودن بیان فرمودند و نحوه مواجهه حکومت با مردم و رعایت حقوق اونها رو تبیین فرمودند.
جناب دشتی، در خلال صحبت‌ها اشاره شد به یک اثر ارزشمندی که در همین خصوص، یعنی نظام حقوق بشر اسلامی تعریف شده. شما هم نام مؤلف عزیز این کتاب رو و چه چاپ شده در اختیار همگان هست یا نه اشاره بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. کتاب نظام حقوق بشر اسلامی که محصول دروس فقهی آقای دکتر ارسطا است، در طی سالیان گذشته در واقع در قالب 3 جلد هم اکنون منتشر شده و جلد 4 هم در حال کار هست. به حمدالله توسط مرکز پژوهشی مبنا چاپ شده و در سایت انتشارات مکس اندیشه قابل دسترسی و خرید توسط مردم عزیز هست. مباحث بسیار زیبا و ارزشمندی در این کتاب مطرح شده. برای اولین بار ما به یک نظام در حقوق بشر اسلامی انشاءالله میرسیم و این کتاب مورد تقدیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم قرار گرفته.
خیلی ممنون از حضرت عالی، بسیار متشکرم از شما شنوندگان خوب رادیو معارف که مباحث کارشناسان برنامه امروز فقه پویا، استاد محترم درس‌های خارج حوزه علمی قم و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران حجت الاسلام و مسلم جناب دکتر محمد جواد ارسطا و همینطور صحبت‌های جناب دکتر محمد تقی دشتی، ریاست محترم مرکز پژوهشی مبنا و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه رو شنیدید و با این مباحث همراه بودید. انشاءالله که استفاده کرده باشید. روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 14:50 فرصتی است برای شما عزیزان که مباحث برنامه فقه پویا رو بشنوید و موضوعات مختلف رو که از نگاه فقهی و حقوقی بررسی میشه از زبان کارشناسان این مباحث ارزشمند رو انشالله بشنوید و استفاده کنید. بسیار ممنونم از شما عزیزان که دقت و حوصله به خرج میدید، چون مباحث این عزیزان کارشناسانه و با دقت و با پژوهش کافی که صورت گرفته تقدیم شما سرورم گرامی میشه. تا برنامه دیگر از مجموعه فقه و پویا، خدا نگهدارتون.
عصرتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف، فقه پویا رو شنیدید و اکنون زلال تاریخ با صحبت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری 30 دقیقه تقدیم.